ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما هر جایی که هستید و همراهید با ما در شنبه شب ایران، شمایی که برای شنیدن مجله شبانگاهی رادیو فردا بعد از رادیو پس فردا همچنان با ما موندید. آزاده اسدی هستم همراه شما در این برنامه زنده نیم ساعته مجله شبانگاهی که بخشای مختلفش رو همکارانم برای شما تهیه کردند. و بریم سراغ یکی از این همکاران، رضا جمالی در استودیوست آماده خوندن خبرها.
ممنون آزاده، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که ایران مدارک و توضیحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در گذشته را تحویل آن نهاد داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در راستای اجرای تعهدات خود در نقشه راه مورد توافق با آژانس میبایست مدارک و اطلاعات مکتوب خود را در مورد شفافسازی فعالیت‌های هسته‌ای خود در گذشته تا 15 اوت برابر با 24 مرداد به آژانس ارائه می‌داد. بر اساس توافق هسته‌ای وین، لغو و یا کاهش تحریم‌های جهانی علیه ایران منوط به راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز روز شنبه اعلام کرد که طبق زمانبندی مورد توافق با آژانس، ایران اسناد و پاسخهای خود درباره فعالیت‌های گذشته به منظور بررسی ابعاد احتمالی نظامی هسته‌ای را در چارچوب زمانی که متعهد شده به آن نهاد ارسال کرده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید از آنجا که هیچ یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران توافق هسته‌ای اخیر را در پارلمان‌هایشان به تصویب نمی‌رسانند، مجلس ایران هم نباید این توافق را تصویب کند. در اظهاراتی که روز شنبه از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده، آقای عراقچی گفته است تصویب توافق هسته‌ای اخیر در مجلس با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین تنازع دارد. عباس عراقچی در این حال تصمیم‌گیری درباره تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به عهده وزارت خارجه آقای عباس عراقچی گفته است که تصمیم گیری درباره تصویب توافق هسته‌ای در مجلس بر عهده وزارت خارجه نیست، چرا که به گفته او تصمیم گیرندگان جای دیگری هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در مسکو با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار خواهد کرد. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که وزارت خارجه روسیه با تایید انجام این دیدار گفتگو درباره روند اجرای توافق هسته‌ای اخیر را موضوع اصلی مذاکرات دو وزیر اعلام کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین صحبت درباره مسائل منطقه‌ای از جمله تحولات اخیر در سوریه را از دیگر موارد گفتگو میان وزرای خارجه ایران و روسیه اعلام کرده است. گزارش حاکی است که نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن روز شنبه مرکز استان شبوه در جنوب این کشور را از دست شبه نظامیان حوثی خارج ساختند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، حوثی ها عقب نشینی از مرکز این استان را تایید کردند. مقامات امنیتی دولت در تبعید یمن به این خبرگزاری گفتند که با دریافت تسلیحات سنگین نظامی از عربستان سعودی مواضعشان را در شهر عتق مرکز استان شبوه تحکیم کردند. و روز شنبه در چند انفجار همزمان در بغداد پایتخت عراق دست کم 20 تن کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز یکی از انفجارها در منطقه حبیبیه نزدیک شهرک صدر که از محله های شیعه نشین بغداد است انجام گرفته است. چند روز پیش نیز انفجار یک کامیون بمبگذاری شده در شهرک صدر دست کم 70 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفت. و از ترکیه، این که 3 سرباز ارتش این کشور روز شنبه در انفجار بمبی که از سوی شبه نظامیان کرد در مسیر یک کاروان نظامی کار گذاشته شده بود در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله در نزدیکی شهر عمدتاً کردنشین بینگول انجام گرفته و در این حادثه 6 سرباز دیگر ارتش ترکیه زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با رد وجود طرحی به نام هلال شیعی صحبت در این باره را عامل تفرقه در منطقه خاورمیانه دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز شنبه در سخنانی در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت گفت برخلاف آنها که امروز می‌خواهند در منطقه تفرقه بیاندازند، ما هلال شیعی نداریم. هلال شیعی اصطلاحی است که به طرح نفوذ هرچه بیشتر شیعیان در تعدادی از کشورهای خاورمیانه اشاره دارد. آزاده،
متشکرم. از رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. رئیس جمهور ایران میگوید موضوع هلال شیعی فقط عامل تفرقه در منطقه است.
ایران گمان میکرد که میتواند چنین قدرتی رو در منطقه ایجاد کنه و الان عملا ایران در این مناطق به گونه حرف اول رو میزنه.
مجازات حبس روزنامه‌نگاران در ایران به جزای نقدی تغییر خواهد کرد.
قانون مطبوعات فعلی اشکالات فراوان دارد که یکی از مواردش همین برخورد با روزنامه‌نگاران هست. نحوه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی است.
مدیر گروه ژنتیک مولکولی مؤسسه تحقیقات شیلات کشور گفته ژنوم 100 گونه ماهی در سردخانه‌ها در ایران در حال خراب شده است.
بعید می‌دونم که دوستی الان بتونه بیاد اظهار نظر کنه که کل ژن یک گونه رو در ایران داره در سردخانه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که گروه اسلامگرای احرار شام که در مرز لبنان با حزب الله و نیروهای دولتی سوریه درگیر هست اعلام کرده مذاکرات با ایران در مورد وضعیت شهر مرزی زبدانی شکست خورده و آتش‌بس موقت هم در این شهر لغو شده. همکارم ایلیا جزایری از لبنان همراه ماست تا بیشتر در همین زمینه بشنویم. ایلیا، آخرین خبرها در این زمینه چی هست؟
آخرین خبرها هم که گفته گروه احرار شام گفته که به بن‌بست رسیده مذاکراتی که داشته با هیئت ایرانی بر سر زبدانی و گفته اصرار طرف ایرانی بر این که تمام ساکنان زبدانی باید از این منطقه خارج بشن و به منطقه دیگه انتقال پیدا کنن دلیل شکست این مذاکرات هست. بعد از اینکه اعلام شد مذاکرات شکست خورده، آتش بسی که در منطقه زبدانی برقرار شده بود و همچنین در دو شهر که شیعه نشین در شمال ادلب، در استان شمالی ادلب این آتش بس به پایان رسید و درگیری‌ها آغاز شد. الان ما هم در زبدانی هم در دو شهر که شیعه در استان ادلب که قبلا در دو روزهای گذشته شاهد آتش بس بود می‌بینیم که درگیری‌ها بار دیگر از سر گرفته شده میان دو طرف، یعنی از یک سو نیروهای دولت سوریه و متحدانش نیروهای حزب الله لبنان و از یک سو مخالفان مسلح حکومت سوریه.
همچنان در لبنان اگر خبرها رو پیگیری کنیم ایلیا، میرسیم به بازداشت احمد الاسیر که یکی از رهبران جهادی‌های لبنان هست که قبلا هوادارانش با ارتش لبنان درگیر شده بودند. امروز احمد الاسیر در فرودگاه بیروت بازداشت شد. جزئیاتی در مورد این موضوع منتشر شده؟
آره، آزاد احمد اسیر داشت سر میکرد با یک گذرنامه جعلی از فرودگاه بین‌المللی بیروت به مصر بره که توسط نیروهای امنیت عمومی لبنان که فرودگاه رو امنیتش رو بر عهده دارن دستگیر میشه. هنوز مشخص نیست که الاسیر باید چی میخواست به مصر بره، ولی خب دو سال هست که تحت پیگرد نیروهای امنیت لبنان قرار داشت. الاسیر به همراه 54 نفر دیگه دادستان لبنان خواستار اعدامشون شده به خاطر حمل اسلحه علیه ارتش لبنان، درگیر شدن با ارتش و بعضی دیگر از اتهامات تروریستی. رانندهی که الاسیر رو به فرودگاه بیروت رسونده هم دستگیر شده. گفته میشه یک تماس تلفنی با نیروهای امنیتی در فرودگاه لبنان باعث شده که از اول نیروهای امنیتی در جریان جعلی بودن گذرنامه الاسیر قرار بگیرن، با اینکه تغییر چهره داده بود، اما گویا مشخصاتی که میخواست با اون پرواز کنه رو در اختیار داشته.
اما یه سری گزارش‌های ایلیا منتشر شده قبل از اینکه این گفتگو رو مشروع کنیم، تو خبرش رو دادی که در زندانی در سوریه شورش شده، فیلم‌های منتشر شده. چه شد که شورش شد؟
مسئله شورش در زندان مسئله بدرفتاری با زندانیان هست. این در شبکه‌های اجتماعی و بعضی رسانه‌های محلی این اخبار منتشر شده که به خاطر بدرفتاری با زندانیان 1200 تن از اونها دست به شورش زدند. البته گفته میشه اول نیروهای امنیتی سوریه خواستن که با زندانیان این زندان که در شهر حما قرار داره، در حقیقت زندان مرکز شهر حما، با پرتاب گاز اشکاور مقابله کنند، اما بعد گفته میشه با خواسته های زندانیان کنار اومدن و خواسته هاشون تغییر رئیس زندان، تغییر هیئت امنیت مسئول زندان و همچنین آزادی زندانیان از زندان های انفرادی بود، اکثر زندانیان از زندان های امنیتی هستند. دلیل موافقت با درخواست اونها اینطور که شبکه‌های محلی اعلام کردن این هست که چند گروه مسلح از جمله اجناد شام و جیش النصر شروع کردن به حمله به دو شهر مهرده و الثقیلبیه که دو شهر در استان هما هستند و در کنترل نیروهای دولتی قرار دارند. این درگیری ها گفته میشه که باعث شد که به توافق حاصل بشه و وضعیت زندان به اول برگرده طی ساعت‌های گذشته.
خیلی ممنونم. از سویلیا جزائری بود همکارم در لبنان. آخرین خبرهای لبنان و سوریه رو با او دنبال می‌کردیم. در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات در همین زمینه دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. 22:10 در تهران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در مراسم افتتاح ششمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت در تهران با اشاره به موضوع هلال شیعی گفت که طرح این مسئله عامل تفرقه در منطقه است و هلال شیعی وجود نداره. آقای روحانی گفت که در اسلام هلال شیعی وجود نداره و قمر و بدر اسلام وجود داره. از فرین عاصمی جزئیات رو بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در ششمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت در تهران گفت برخلاف آنها که امروز می‌خواهند در منطقه تفرقه بیاندازند، ما هلال شیعی نداریم بلکه قمر و بدر اسلام داریم. هلال شیعی اصطلاحی است که نخستین بار توسط ملک عبدالله پادشاه اردن به کار رفت و این اصطلاح به شیعیانی که در گستره سرزمین‌های عراق، لبنان، سوریه، ایران و بحرین زندگی می‌کنند گفته می شود. حسن فرشتیان، دینپژوه ساکن پاریس، در گفتگو با رادیو فردا میگوید اتحاد شیعیان یا آنچه به هلال شیعی معروف است در عمل اتفاق افتاده.
این منطقه‌ای که اکثر شیعیان در این منطقه زندگی میکنند، به گونه اینها با هم همپیمان هستند در واقعیت، اما بزرگ کردن این میشه گفت به گونه از جانب کسانی بوده که قصد شیعه ستیزی رو داشتند و یا شیعه حراسی رو داشتند و از اون طرف در دهه‌های قبل هم ایران هم خود وسوسه شده بود. ایران گمان میکرد که میتواند چنین قدرتی رو در منطقه ایجاد کنه و الان هم عملا ایران در این مناطق به گونه حرف اول رو میزنه در جهت خاموش کردن فتنه‌ای که میتونه در سالهای آینده در منطقه شعله برتر بشه. ایشون در حال جلوگیری است و من فکر میکنم این حرف خوبه اگر به مرحله اقدام و عمل برسه.
در اردیبهشت ماه سال جاری رسانه‌های داخلی ایران نقل کردند که محمد علی جعفری فرمانده سپاه درباره تشکیل هلال شیعی سخن گفته، اما روابط عمومی سپاه فوراً این مسئله را تکذیب کرد و طرح این اصطلاح را سناریوی شکست خورده اسرائیل و آمریکا علیه ایران نامید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه همچنین با اشاره به خشونت‌های منطقه هشدار داد که نباید اجازه داد اسلام را منشأ خشونت نشان دهند، چون اسلام جز ضرورت از شمشیر استفاده نمی‌کند. آقای روحانی سپس به حقوق اقلیت‌های سنی در ایران اشاره کرد و گفت در ایران حقوق اقلیت‌ها حفظ می‌شود و برادری در میان شیعه و سنی برقرار است. پیشتر وبسایت سنی آنلاین خبر داده بود که یک نمازخانه اهل سنت در منطقه پونک تهران روز 7 مرداد ماه توسط نیروهای شهرداری و با پشتیبانی نیروهای انتظامی و نظامی تخریب شده است. تخریب این نمازخانه سنی با کنش گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف سنی و همچنین مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را به دنبال داشت. حسن فرشتیان، دینپژوه، در پاسخ به این سوال که با توجه به گفته‌های حسن روحانی درباره حفظ حقوق اقلیت‌ها، آیا می‌توان گفت تخریب نمازخانه سنی‌ها در تهران کار گروه‌های مخالف دولت باشد، میگوید
فکر میکنم که دولت آقای روحانی در این زمینه کوتاهی کرده. بخشی از این کوتاهی به دلایل مسائل امنیتی و سیاسی است. اون بخش‌هایی از امنیتی‌های دولت آقای روحانی طبیعتاً در این زمینه یا دست داشتند و یا سکوت کردند، ولی قاعدتاً ما نمیتوانیم نقش دولت رو در این زمینه نادیده بگیریم. یعنی دولت مقصر اصلی است و بخشی دیگر از اون به نظر من ناشی از اینه که آقای روحانی در آینده سیاسی که برای خودشون فکر میکنند، یعنی در جایگاه سیاسی آینده، ایشون تمایل دارند که بخش‌های سنتی و حوزه رو هم با خودشون همدل کنند. طبیعتاً اجحافی که در حق اهل تسلل میشه فقط به این نیروهای سیاسی امنیتی مربوط نمیشه. بخشی از اون اجحاف ناشی از نگاه سنتیان و روحانیون سنتی حوزه است که بخشی از اونها چنین خواسته‌ای رو از دولت دارند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنین در روز شنبه گفت دولت ایران در سطح جهانی اعلام می‌کند که قدرتش در سایه منطقه آن است. او گفت قدرت ایران در سایه توان مذاکره و گفتمان جدید آن است و در زور بازو و اسلحه نیست. رئیس جمهوری ایران همچنین اطمینان خاطر داد که قدرت علمی، معنوی و سیاسی ایران علیه هیچ یک از کشورهای مسلمان منطقه و همسایه نبوده و نخواهد بود. روز جمعه هم حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران از برگزاری نشست جامعه میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای خبر داد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در فنلاند در ارزیابی گفته‌های حسن روحانی درباره منطق و رویکرد ایران در منطقه میگوید
اینا همه علائمی است مبنی بر این که این جنگ نیابتی که در خاورمیانه داره صورت میگیره به گونه‌ای برطرف بشه، جنگ شیعه و سنی آتشش کاسته بشه. اظهارات آقای روحانی دقیقاً ناظر به این مسئله هست که خود اطمینان بدهد که دعوای شیعه و سنی نیست، ما به دنبال هلال شیعی نیستیم، چون بحث هلال شیعی به اصطلاح اتهام بزرگی است یا ترسیم مخاطراتی است که از طرف بعضی کشورها عربی اتهام زده میشه مبنی بر اینکه ایران به دنبال توسعه طلبی شیعی هست. خب از طریق توسعه طلبی شیعی توسعه طلبی ارضی داشته باشه، گسترش سرزمینی داشته باشه، دنبال امپراتوری، بازسازی امپراتوری ایرانی هستش. و از این اظهاراتی که درباره ایران گفته میشه ظاهرا زمین سازی است برای مصالحه‌ای در پرونده پرآسیب سوریه.
روابط تهران و بعضی کشورهای منطقه مانند بحرین و عربستان در یکی از پرتنش‌ترین زمانهای خود است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشتر در مقاله‌ای که در چند نشریه عربی منتشر شد خواستار تنش‌زدایی میان ایران و کشورهای خلیج فارس شده بود.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در مراسمی در تهران با اشاره به موضوع هلال شیعی گفت که ته این مسئله باعث ایجاد تفرقه در خاورمیانه است. فرین عاصمی گزارش میداد. اما شما در مورد این موضوع چی فکر میکنید؟ میتونید در سایت ما radiofarda.com پای همین گزارش نظراتتون رو بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
میخواستم در باره این صحبتی که آقای روحانی در مورد شیعه هراس و اینا که حالا یا آقای روحانی یا سران جمهوری اسلامی، آقا من یه ایرانی خارج از کشور هستم، خدا شاهد هر موقع کانال های ایران رو مثلا به قول خودمون رقم میزنم نگاه میکنم واقعا وحشت میکنم از اون سنی هراسی که خود جمهوری اسلامی داره در ایران بین واقعا مردمون ایران رواج میده. نمیدونم اینها طرز فکرشون چطوره، چرا تو ایران به مردم ایران یه همچه چیز رو یاد میدن و در اون صحنه های بین المللی یه همچه چیزا رو میگن. من واقعا دلم واسه سنی های ایران واقعا خیلی میسوزه که من هموطن ایرانی باید به یه چشم دیگه به این انسان نگاه کنم.
ببخشید میخواستم بینم این داعش اسلحه رو از کجا میاره، از این کارشناساتون بپرسین. واقعا ما خیلی تو فکر این هستیم چه کشوری کمک داعش میکنه، این اسلحه رو از کجا میاره، چجوریه که تمام نمیشه.
این روزا صحبت از آزاد کردن پولهای ایران چند میلیارد دلاری، من واقعا خیلی دوست داشتم این قدرت رو داشتم که میتونستم در افکار بیت رهبری و اون به اصطلاح پادوها که دوره بر اون بیت هستن میتونستم به یک طریقی واقعا یا افکار اونا رو ببینم یا اینکه افکار اونا رو بشنوم که ببینم که واقعا نظرشون در مورد پولا چیه. حتما یکیشون میگه بابا بیخی ماجی این که رقمی نیست، دیگری میگه اوخ 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 عجب لقمه از دست ما در رفتا. دوست داشتم رادیو فردا در یک نظرسنجی از مردم ایران واقعا این سوالو بکنه که مردم ایران دوست داشتن با این پولا مثلا چه کار کنن یا در کجا خرج بشه. مثلا من نظر خودم میگم، من دوست دارم که در 2000 تا از شهرهای دورافتاده بلکه دهاتای دورافتاده مهد کودک برای بچه ها درست بشه، نه دبستان. دبستان یه مقدار دیره برای تربیت بچه ها، مهد کودک. مرسی، موفق باشید، خداحافظ شما.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برای ما خیلی کمک
کردن؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
از طریق وایبر و واتساپ هم میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره 2042-725-970-30. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو یه گزارش دیگه بشنویم. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه با اشاره به لایحه جدید دولت در مورد رسانه‌های همگانی از حذف مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران به گفته او متخلف خبر داد و گفت در این لایحه پیش بینی شده مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران به جزای نقدی تبدیل بشه. از اله روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه در نشستی خبری در تهران در مورد لایحه جامع رسانه‌ها گفته است بر اساس این لایحه جدید مجازات حبس روزنامه‌نگاران به جزای نقدی تغییر می‌کند. او گفته است که این لایحه به وسیله معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و کارگروهی که تشکیل شده بود تدوین شده است و افزوده است که او خود در چندین جلسه این کارگروه شرکت داشته و نهایت تلاش برای ارائه یک لایحه به گفته او پخته انجام گرفته که فاقد مشکلات موجود در قانون فعلی مطبوعات باشد. علی جنتی افزوده است که به رغم آنکه از نظر دولت این لایحه تکمیل شده است، اما قرار بر این است که تعدادی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دعوت شوند و این متن در اختیار آنها قرار گیرد تا اگر اشکالاتی دارد برطرف شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه رجب علی مزروعی رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را جویا شده است.
خب تا وقتی که پیشنویس این لایحه انتشار عمومی پیدا نکند ما نمیتونیم که مقایسه بکنیم با قانون مطبوعات فعلی و خب بایسته امیدوار بود انتشار عمومی پیدا کند تا روزنامه‌نگاران بتونن در رابطه با اون به بررسی و تحلیل و نظر بپردازن. نکته دوم این که قانون مطبوعات فعلی خب اشکالات بسیار فراوانی دارد که یکی از مواردش همین برخورد با روزنامه‌نگاران هست. طبعا اگر بخواد این قانون اصلاح بشه به نظر من بقیه مسائلش هم بایستی اصلاح بشه، از جمله نحوه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی است که بایستی در دادگاه به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه باشه که این هیئت منصفه که الان تعیین میشه به نظر من سازوکارش نادرست هست و معمولا از افرادی تشکیل میشه که دیدگاه های بسته نسبت به مطبوعات دارن. بنابراین یکی از اصلاحات باید این باشه که شیوه انتخاب هیئت منصفه به گونه‌ای باشه که واقعا اعضای هیئت منصفه نماینده افکار عموم باشه. نکته سوم به نظر من این یک گام به پیش است و اگر لایحه دولت در مجلس تصویب بشه طبعا میتونه برای روزنامه‌نگاران ایرانی یک خبر خوبی باشه و البته میدانیم که مراحلی که باید طی بشه تا این تبدیل به قانون بشه خب طول میکشه، ولی اصل خبری که داده شده میتونه خبر خوشی باشه اگر به مرحله عمل و اجرا برسه.
به نوشته خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد لایحه جامع رسانه‌های همگانی گفته است که در گذشته قانون مطبوعات را داشتیم که در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی اشکالاتی داشت و به موضوع مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران به گفته او متخلف اشاره کرده و میگوید این در قانون جدید به جزای نقدی متناسب با جرم بدل شده که به صورت پلکانی پس از اعمال همه اینها در نهایت آخرین مرحله برخورد با تخلفات آن نشریه توقیف آن خواهد بود. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در ایران در گفتگو با رادیو فردا.
قانون فعلی همه اجزای یک نشریه در برابر قانون مکلف به پاسخگویی هستند. خودسانسوری رو در نشریه خیلی بالا برده. مسئولین مربوطه احساس میکنن که فضا برای کار روزنامه‌نگاری خیلی سخت شده و دست قاضی برای اینکه روزنامه رو به راحتی ببنده یا با اعضای روزنامه برخورد کنه خیلی بازه. برای همین دارن درمان میکنن و این کاری که داره دولت انجام میده شاید بتواند درمان بخشی از درد باشه. اینا کمک میکنه به اینکه فضا یک مقداری تلطیف بشه و آخرین مرحله مجازات یک روزنامه رو توقیف روزنامه قرار بدن، خلاف اون کاری که در دوره قبل قاضی مرتضوی انجام میداد و نشریات رو قبل از اینکه به جرمشون رسیدگی بشه توقیف میکردن و بعد به جرمشون رسیدگی میکردن. این دوتا مشکل جدی وجود داشت، یکی اینکه بدون کمترین مستندی میتونستن روزنامه نگاران رو بازداشت کنن و دیگر اینکه روزنامه ها رو تعطیل کنن. اگر این دو مشکل رو بتوان در یک روش معتدل و میانه تری درمان کرد، راه رو برای رسیدگی به جرم برای مطبوعاتی در محاکم مطبوعاتی ایجاد می‌شه. هموار کرد به نظر می‌رسه به تعادل برسید. امیدواریم که هم مجلس هم دولت و هم در نهایت شورای نگهبان وقتی رو صرف این ماجرا بکنن که این آفت یا این نقیصه از عرصه روزنامه‌نگاری برچیده بشه و قضات دادگستری هم دستشون برای اینکه با کمترین بهانه روزنامه رو توقیف کنن و یا پروانه شو باطل بکنن بسته‌تر باشه و نتوانن به راحتی این کارو انجام بدن.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نهایت در نشست خبری روز شنبه خود گفته است که رادیو و تلویزیون شامل این قانون نمی شوند و اظهار امیدواری کرده است که با تصویب دولت و مجلس این لایحه به شکل قانون درآید که در آن صورت در مورد رسانه‌های مکتوب و آنلاین اعمال خواهد شد. گفته های وزیر ارشاد در مورد لایحه جدید رسانه ها در حالی است که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز بیش از 40 روزنامه و وبنگار هم‌اکنون در ایران در زندان هستند.
مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران به جزای نقدی تبدیل میشه. الهه روانشاد گزارش میداد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
مدیر گروه ژنتیک مولکولی مؤسسه تحقیقات علوم شیلات کشور گفته که آبزیان ایران دارای شناسنامه و هویت ژنتیکی نیستند. او گفته که ژنوم بیش از 100 گونه ماهی جمع‌آوری شده در سردخانه نگهداری میشه، اما به دلیل کمبود اعتبارات احتمال خراب شدن اونها وجود داره. هومن عسکری در همین زمینه با غلامرضا رفیعی گفتگو کرده از گروه شیلات دانشگاه تهران.
خب یه بودش متخصصی بوده که در ایران تربیت شده بودن، از بعد اصولا این کار رو پژوهشگرای خارجی انجام میدادن. در حال حاضر خوشبختانه ما متخصصین رتبه بالایی رو داریم در سطح جهانی در ایران. آقای دکتر اسماعیلی هست شیراز، آقای دکتر ایگدری هست، آقای دکتر فرامند هست، خود آقای دکتر غروری هست، تو این زمینه ها کار کنند. تکنولوژی که الان در ایران داره به کار برده میشه در سطح جهانی مطرح هست. و حدود شاید من بتونم میگم 10 سال هستش که این جهش در ارتباط با ثبت گناه در ایران انجام میگیره و تقریبا میتونیم بگیم که در آبهای داخلی ایران اغلب ماهی ها رو دوستان شناسایی کردن و گناه های جدید رو معرفی کردن از بود شناسایی. حالا شاید مثلا 7-8 گونه و اختلافی که حالا بین دانشمندان در ارتباط با اینکه گونه مجزا هستن یا نیستن وجود داره شاید باقی مانده باشه. اما در مورد بحث ژنوم یک کار هزینه بر هست و با توجه به هزینه زیادی که داره ثبت کردن اونها و نگهداری اونها با سیستم های سردخونه‌ای خاص مثلا منهای 190 درجه و بیشتر، حالا منظور کمتر البته با اون دید، خب کار سختی است و هزینه زیادی رو داره. اما کار ژنوم رو من تا اونجایی که اطلاع دارم در ایران اینکه فرمودن ما 150 گونه رو ژنومش رو شناسایی کردیم.
گفتن 100 گونه آقای دکتر.
بله.
گفتن که بیش از 100 گونه.
بعید به نظر میرسه که با توجه به امکاناتی که ما داریم ژنومش رو شناسایی کرده باشیم و هزینه ای که میبره. این که در یه حدی ما مثلا در بخشی مثلا از ژنومش رو استخراج کرده باشیم قابل قبول است.
این که فرمودین در گذشته متخصصین خارجی کار میکردن روی این موضوع چه زمانی هست؟ یعنی از
مثلا شاید 15 سال به قبل بوده، شاید این مثلا 1800 رو فرض کنید 90 میلادی. خب خیلی اومدن از اروپا، اومدن این کارهایی رو انجام دادن. مثلا تا 20 سال پیش مهمترین رفرنس ما برگ بود که اشتباهات بسیار زیادی رو داشت با توجه به متدهای مثلا قدیمی که کار میکردن. اما الان خوشبختانه از تمام دوستان که کار میکنن صاحب نظر هستن و عملکردهای خیلی خوبی رو دارن.
پس امیدی هست که ژنوم های این 100 گونه ماهی که اونطور که آقای قروقی گفتن در سردخونه هستن از بین نرن؟
ژنوم رو من عرض کردم. ببین ژنوم رو من بهش ژنوم مفهومش این نیست. ژنوم یعنی کل ژن یک گونه. من بعید میدونم که دوستی الان بتونه بیاد اظهار نظر کنه که کل ژن یک گونه رو در ایران داره در سردخونه. اما اگر ما در اون مسیر حرکت کنیم، بله الان ژنوم انسانی هم در اومده، اما یه پروژه بسیار بزرگه. من بعید میدونم که در ایران کسی تونسته باشه این کار کنه مگر از قطعاتی از ژنوم یک گونه رو کار کرده باشه.
هدف نگهداری این ژنوم ها چی هست؟ آیا حفاظت از این گونه های جانوری است یا تنها کارهای تحقیقاتی است؟
هدف از تعیین ژنوم گونه ها در وهله اول حفظ اونها هست، چون یه گونه از بین بره دیگه شما گونه ای نداری که بخواید در واقع معرفی کنید، یعنی حفظ ذخایر ژنتیکی در ایرانه، چه جانوری چه گیاهی. دومین موضوعش این هستش که برای تولید پروتئین های خاص، تولید داروهای خاص، کاربردهای بهداشتی که در آینده مطرح است، اینها قابل استفاده هستند. پس بنابراین حفظ اونها اهمیت زیادی دارد.
غلامرضا رفیعی بود از گروه شیلات دانشگاه تهران. هومن عسکری از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. این آخرین گفتگو این بخش بود در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خیلی متشکرم که با ما بودید. تا نیم ساعت آینده و خبرهای تازه همچنان با ما باشید.